بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر حضر الله تعالی فرجه الشریف. به برنامه خودتون روشنای احکام خیلی خوش آمدید. افتخار این رو داریم در سه‌شنبه دیگر میهمان شما بینندگان عزیز باشیم از این شبکه با برنامه روشنای احکام. امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و انشاءالله سوالات خودتون رو هم میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین فقیه هستیم. جناب فقیه سلام علیکم، خوش آمدید استاد.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنیم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. خب ماه محرم تمام شد و الان از امشب شب اول ماه صفر هست و فردا اول ماه صفر. با توجه به اینکه معروف و مشهور است که ماه صفر نحسه، ما خدمت عزیزان یه توضیحی عرض کنیم درباره این نحوست ماه صفر. در مورد این نحوست تو قرآن در واقع دو بار کلمه نحس استعمال شده. یه جا می فرماد فی یوم نحس مستمر، یه جا می فرماد فی ایام نحسات. هر دو مورد هم مال موقع عذاب نازل شدن بر قوم عاده، قوم عادی که پیغمبرشون جناب حضرت هود بود، ولی اینا مخالفت با حضرت هود کردن، اطاعت پیغمبرشون رو نکردن. خداوند به خاطر این فسادی که اینا در زمین کردن، خداوند عذاب بر اونها نازل کرد. روزی که خداوند بر اینها عذاب نازل کرد اون روز را میگن یوم نحس، فی یوم نحس مستمر. منتها این یوم نحس مستمر استمرارش را تو روایات گفتن تا یک هفته بوده. یک باد شدید سردی وزیدن گرفت که با خودش در واقع سنگریزه با اینها می آورد و در واقع سبب شد که اینها رو نابودشون کرد و اونها رو به هلاکت رسوند. این در واقع بادی که اومد و اینها رو در مدت یک هفته هم طول کشید، حدود 8 روز، میگن از چهارشنبه بود تا چهارشنبه، روز نزول عذاب بر قوم عاد تو قرآن روز نحس شمرده شده است. از اینجا به دست میاریم که هر موقعی که موقع غضب خداوند متعال باشد این روز نحسه. موقع غضب خداوند متعال یکی روز عاشوراست. روز عاشورا که اون همه در واقع ظلم در حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام کردن، این در حقیقت روز نحسه. از جمله روزهای نحس روز شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، 28 ماه صفر، چون این رحمت الهی، این در واقع خیر و برکت بیکران الهی که دیگه اشرف مخلوقات این از مردم گرفته بشه، این روز نحسه. و این نحوست 28 ماه صفر اونقدر شدت دارد چون اشرف مخلوقاتن، دیگه مانند و مثلی برای پیغمبر اکرم وجود نداشته در بشر از زمان حضرت آدم تا روز قیامت. و نخواهد داشت. انسان با این عظمت
بله
انسان با این عظمت وقتی در واقع از دنیا می روند، این نحوست روز 28 روم سرایت می کنه به کل ماه صفر. این که میگن ماه صفر نحس است، سرش اینه که در ماه صفر اون رحمت الهی واسعه پیغمبر الهی دار دنیا رو بدا کردن، اون روز شد نحس، سرایت کرد به کل ماه. و نه تنها اون سالی که پیغمبر اکرم از دنیا رحلت فرمودن نحوست داشت، این نحوست ماه صفر با رحلت پیغمبر اکرم به همه سالها سرایتی کرد. خب حالا پس منشأ نحوست ماه صفر معلوم شد. منشأش چیه؟ منشأش رحلت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله است که البته همون سالی که پیغمبر از دنیا رفتن بالاترین درجه نحس داشت، ولی نسبت به سالهای بعد حتما درجه نحوستش پایین تر است، ولی بالاخره فل جمله یه نحوستی برای ماه صفر همیشه هست. حالا که اینجوری هست، ما چه کار کنیم که این نحوست را برطرف کنیم؟ برای برطرف کردن نحوست تو روایات اومده سوره حمد و سوره ناس و فلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، و آیت الکرسی قرائت بشه. پس شد سوره حمد، سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سوره انا انزلناه فی لیلت القدر و آیت الکرسی. اینا هر روز انشاءالله تو ماه سفر قرائت کنیم تا از نحوست این ماه انشاءالله نجات پیدا کنیم. نکته دوم، صدقه دادن در این ماه. انشاءالله اگر ماهای دیگه هر روز صدقه نمی دادیم، در ماه صفر سعی کنیم هر روز یه صدقه ولو مختصر صدقه بدیم انشاءالله، مخصوصا روز اول ماه. روز اول ماه با تاکید بیشتر صدقه بدیم برای رفع نحوست ماه صفر. و عمده همه چیز توکل به خداوند متعال است. هر گاه آدم توکل به خدا کنه، نحوست ها از بین می رود. البته یه دعایی هم در مفاتیح الجنان اومده، یا شهید القوا و یا شهید المحال، که این را هم روزی 10 مرتبه بخونن برای رفع نحوست اثر دارد. پس این که بگیم آقا ماه صفر نعوذ بالله کس بگه نحس نیست و خرافات و این حرفا، نه، حرف درستی نیست، خرافه نیست، واقعیت است. و ریشش را عرض کردیم، ریشش هم از بین در واقع از دنیا رفتن اون رحمتون لل عالمین و پیغمبر خدا که اشرف مخلوقاتن، از اونجا ریشه گرفته است. بر همین اساس عرض کردیم اصلا کلن هر روزی که عذاب الهی نازل شد بدون نحسه. لذا تو روایات دیگه اینجور اومده روز تولد فرعون روز نحسه. فرعونی که این همه در واقع ادعای خدایی و این همه در واقع برای مردم جنایت کرد، خب میشه روز تولدش روز نحس. روزی که عذاب بر قوم فرعونیان نازل شد، اینم روز غضب خداست، اون هم نحسه. میگن راز تو روایات اومده روز تولد قابیل روز نحسه، چون قابیل کسیه که در واقع اولین آدم کشی رو در واقع روی کره زمین رواج داده. باز روز هلاکت در واقع قوم نوح و قوم لوط، اینها هم باز میشه روز چی؟ روز نحس. یا میگن باز دوباره تو روایات اومده روزی که به خاطر نافرمانی آدم و حوا از بهش بیرون شدن، اون روز هم به عنوان روز نحس هست، چون اون یه نوع عذاب الهیست که اینها رو از بهشت خدا بیرون کرده. و آخرین موردی که حالا اومده روز خلقت آتش جهنم. از اینجا معلوم میشه که ما اگر بخوایم در زمان خودمون مقایسه کنیم و حساب کنیم، اون روزی که مثلا صدام به دنیا اومده روز نحسه، روزی که به قول معروف هیتلر به دنیا اومده روز نحسه، اون روزی که و امثال ترامپ مثلا فردی به دنیا اومده برای اون منطقه، برای اونها روز نحسه. اینجا گاهی خلاصه چی؟ روزهای نحسی هم در دور زمانه ما هست. ها تو کشور خود ما اون روزی که فردی ظالم ستمگری در واقع اومد سر کار، اون روز برای کشور ما روز چیه؟ روز نحسه. و اون روزی که مردم از شر او نجات پیدا کنن، اون روز میشه روز مبارک. لذا میتوان گفت که روز رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 14 خرداد در واقع برای ایران یه روز نحسه، چون یه آقایی از دنیا رفته که کل دنیا رو در واقع تکون داده. پس یه قاعده کلی، هر روزی که عذاب الهی نازل شود اونجا روز نحس است، و هر موقعیتی که یک شخصی در واقع پا رو زمین بگذاره که این باعث بدبختی و بیچارگی هست، روز نحسه. و باز هر روزی که یکی از بزرگانی که در واقع ما بهشون نیازمندیم و در واقع جامعه به نحو کلی بهشون نیازمنده، اگه او از دست برود، او همیشه روز نحس. حالا بگیم روز رحلت حضرت امام، یا مثلا روز در واقع درگذشت و رحلت مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه، واقعا اینها یه نحوستی دارد و یه آثاری هم گاهی در جامعه بعدش پیدا می شود. یه بلاهایی هم گاهی آدم دنبالشی می بینه از این نحوستی که در واقع حالا پیدا شده است. حالا یه نحوست عامی هم الان موجود است که باید صدقه بیشتری بدیم انشاءالله، بیشتر در خونه خدا بریم، بیشتر توجه به خدا پیدا کنیم، تضرع کنیم، و اون همین قضیه کرونا است. اینم یه نوع نحوست الان گریبانگیر کل دنیا شده. پس فقط ماه سفر نیست، الان یه نحوست غیر ماه سفری هم در طول سال داریم که انشاءالله باید با صدقه دادن و رفتن در خانه خدا انشاءالله و رفتن به سمت ائمه علیهم السلام و توسل به ائمه انشاءالله این نحوست ها رو برطرف کنیم.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای فقیه. خب بحث این بود که حالا وارد ماه سفر میشیم، انشاءالله که عزاداریاتون در ماه محرم قبول واقع شده باشه، و انشاءالله باز هم در سفر که انشاءالله در ماه سفر که انشاءالله عزاداری میکنید ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. بله، و حالا اگر که اجازه بفرمایید جناب آقای فقیه، ما سوالی رو که هفته پیش برای ما اومده بود از بیننده عزیزی از کانادا برای شما بخونم، و انشاءالله ابتدا با اولین سوال این سوال رو برای شما میخونم و انشاءالله شما هم لطف بفرمایید پاسخ بدید. فرق بین واجب و فرض و کراهت شدید با حرام و مباح و مستحب در چیست؟
بله، این احکام شرعیه هر کدامشون یک خصوصیات و ویژگی هایی دارن. ما یه موقع میگیم یه چیز واجبه، واجب یعنی چیزی که خدا راضی به ترکش نیست، حتما 100% باید انجام بدید. در کنارش، در مقابلش مستحبه. مستحب یعنی خدا دوست داره، ولی حالا اگه کسی هم انجام نداد اهمیتی نداره. لذا تفاوت مستحب با اینا اینه که هر دوتا مستحب و واجب در واقع اینه که خواست خداوند هست، منتها واجب خواست 100%، مستحب خواست 80%، به تعبیر حالا خودمونی بگیم. یعنی مستحب اینطوریه که حالا اگه هم ترک شد میره تو 20%، حالا میگه حالا مهم نیست، یه منفعت از دستت رفته. اما در واجب اگر ترک شد عقاب و عذاب هم هست، حالا میگه ما هیچ موقع نمیخواستیم این ترک بشه، مثل نماز و روزه. واجبات هم درجات داره، مراحل داره. یه موقع میگن که واجب در حد فریضه است، یه موقع میگن در حد همینطور واجب. اگه در حد فریضه شد، یعنی آنچه که در قرآن ازش اسم برده شده است، آنچه که در قرآن ازش اسم برده شده تعبیر میکنن به چی؟ به فرائض. مثل خود نماز، اقیم و صلاح، این فریضه است. روزه، کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یا بفرمایید زکات، آت و زکا، این واجبات به قول معروف عمده. یا بفرمایید که مثل خمس، و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، اینم جزء فرائض است. هر چه تو قرآن اسم برده شده و حکمش اومده، این اسمش میشود چی؟ فریضه. آنچه که تو قرآن اسمش برده نشده ولی یکی از واجبات الهی هست که حالا ائمه معصومین علیهم السلام که عهده‌دار این بودن که بر ما بیان کنن، اونها بیان کردن و اونها هم از جدشون رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردن، قبل از اونها پیغمبر خدا بیان فرمودن، اینها می شود همینطور واجبات معمولی. پس ما دو نوع واجب داریم، یه واجبی که در قرآن اومده اسمش می شود فریضه، یه واجبی که در قرآن نیامده فقط از زبان مبارک پیامبر و ائمه علیهم السلام صادر شده که البته کلام اونها همون کلام خداست، منتها چون در قرآن بالخصوص نیامده اسمش می شود چی؟ فقط واجب. این مال بخش اول سوال که فرق بین واجب و فریضه چیه، و در ضمنش عرض کردیم تفاوت بین واجب و مستحب هم چیه. اضافه کنم که تو مستحبات هم البته تفاوت دارد، بعضی مستحبات درجاتش خیلی بالاست، بعضی ها درجاتش پایین تره. مثلا بفرمایید که غسل جمعه درجه استحبابش خیلی بالاست، در بفرمایید نزدیک به 90% یا 95% بفرمایید، درجه به 100% نمیرسه که بشه واجب، ولی درجه واجبش، درجه استحبابش از 90 به بالاست. یا زیارت امام حسین علیه السلام، انشاءالله خدا این مسیر راه کربلا رو به راحتی باز کنه، انشاءالله همون مشرف بشیم. این زیارت امام حسین علیه السلام انقدر تأکید شده، انقدر مستحبه که نزدیک به 100%، ولی خود 100% نیست و در حد وجوب نیست. البته از بس روایت شدید است، بعضی از علما، علمای قدیم، اونها حتی حکم به وجوبش هم کردن، ولی حال بالاخره از مستحبات بسیار درجه بالاست. ولی یه مستحباتی نمی درجهش چیه؟ پایین تر است. مثلا بفرمایید مثل نماز قفیله یه درجات پایین داریم، پس یه درجات بالا. یه مستحب به قول معروف 70%، یه مستحب به 90% به بالا. این هم پس بدونیم درجات مستحب هم متفاوت است. و اما این که گفتن کراهت، کراهت هم دو نوعه. از این مستحبات که گفتیم مراتبش فرق میکنه، کراهت یعنی ناپسندی، یعنی خدا خوشش نمیاد، منتها در مقابلش حرامه. حرام یعنی 100% خدا میگه نه نه نه، مثل شرابخوری خدا 100% میگه نه، حتی به حدی خدا میفرماد نه که من اگه کسی درخت انگور بکاره برای اینکه بعد این انگور شراب بشود، خدا همین هم لعنتش کرده، همین که درخت انگور میکاره. اون کسی که میاد این درخت رو آبیاری بکنه، خدا اونم لعنت کرده. ببینید شرابکاری چقدر شدت و حرمت داره که حتی درختکاری اگه به این قصد باشه برای اینکه انگورش را در واقع شراب بسازه، مورد لعن الهی قرار گرفته. یا مثلا بفرمایید مثل زنا، حرمت 100%، اصلا بفرمایید لا تقربوا الزنا، نزدیکش نشید. خدا من اینجور تاکید فرمود، نه که میگن فرمود که زنا نکنید، اصلا نزدیک هم نشید. یه چیزی که احتمالش هم بره، شما یه احتمال 1% هم به سمت زنا باشید، شما نباید برید. اینجوریه. یک، محرمات الهی خیلی مؤکد، خیلی درجه بالا، اینها که خب باید مراعات شود. و یه محرمات الهی هست، البته درجهش نسبت به اونها یه مقدار درجهش پایین تره. مثلا بفرمایید نگاه به نامحرم که گناه بزرگیست، اما در مقابل حالا نعوذ بالله زنا، خب درجه حرمتش چیه؟ پایین تر است. البته اینم فراموش نشود که همین نگاه به نامحرم است که کم کم خدای نکرده منجر به گناهانی مثل زنا می شود، ولی حتی مرحله خودش این درجه حرمتش کم تره. حالا بعضی از حرمت ها پس متفاوته، بعضی حرمت شدید است، یا مثلا مثل رباخاری. رباخاری خدا می فهمد این در واقع بدون اگه رباخاری کردی، بدون که خدا باید جنگ میکنه، خدا و رسول باید جنگ میکنن. یعنی کسی که رباخاری است بدونه که طرف حسابش خدا و رسولن، مدن خدا و رسول باش مبارزه کنن. یه همچه تعبیری، فعذنو به حرب من الله و رسوله، یعنی بدانید، این فعذن یعنی بدانید، بدونید که خدا و رسول به جنگتون اومدن که اگه رباخور بشید. خلاص با این شدت حرمت. پس حرام ها متفاوت است، گاهی حرام شدید است، گاهی حرام یه مقدار در واقع حالا ضعیف تر. در هر صورت اما حرام یعنی به طور کلی 100% نباید انجام بشه. مکروه یعنی بهتر است که انجام نشود، یعنی ترجیح با انجام نشدنه. ترجیح مثلا بفرمایید که آقا 60% یا 70%، میگه نکن، نمیگه 100% نکن. حالا منتها یه وقت کراهت شدید است، کراهت شدیده یعنی چی؟ یعنی 90% بهت میگیم نکن. کراهت معمولی یعنی مثلا 60% 70%. پس این که یه موقعی میگن کراهت شدیده دارد، یعنی اصلا انجام نده. مثلا بفرمایید که خواب بعد از نماز صبح خواب بین طلوعین، میگن مکروهه. این خواب بین نماز در واقع بعد از نماز صبح که مکروه است، این در حد به قول مرحوم 60%. اما یه وقت بعضی از کارا میگن مکروه است، یعنی در حد در واقع 80% و اونجوریه که نباید انجام داد. ان شاء الله این اصطلاحات رو بدونن و بدانن که مواردی که حرمت شدیدتر است بیشتر دقت کنن، یا مواردی که کراهت شدیدتر است ان شاء الله بیشتر مراعات کنن. همونطور در واجبات هم واجبات شدید را ان شاء الله مثل نماز که از هر در واقع واجبی مهمتر است بیشتر ان شاء الله دقت کنن برای انجامش، و اونهایی که حالا درجه ضعیف‌تره در حد درجه خودش انشاءالله بهش اعتنا کنند و مستحبات هم به همون شکل. و امیدواریم که زیارت امام حسین علیه السلام که شاید در بین مستحبات یه بالاتر از این مستحب نداشته باشیم، نصیب و قسمت هممون انشاءالله بشود.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب فقیهی. بیننده عزیزی با برنامه تماس دارن، سرکار خانم عابدی از فارس. خانم عابدی سلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای فقیهی و حضور محترم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. به بقیه چند تا سوال داشتم علی آقا فقیهی. سه سالی روزه یه نفر برای امواتش میخواد بگیره، داده بیان برش اجیر بشن برن. و وقت این سه سال حالا یه سه ماه یه پولش داده. الان حالا یک کمیش ویسی روزش رفته، اگه توی ماه رجب یا ماه شعبان بقیهش بره اشکال نداره؟ این یه سوال. یه سوال دیگه هم وقت نماز خوندن در مطبخ، مطبخی که داخل ساختمونه برای نماز کراهت داره یا نه؟ یا مطبخی که آتیش توش میشه کراهت داشته باشه؟ وقت یه سوال دیگه، نماز اجیری سالی چند الان قیمت میخوره با روزش؟ سه ماه قبل دور یک و نیم روزه دادن، حالا میگن بیشتره، حالا همون سه یک و نیم باید باشه یا باید الان که میخوره بیشتر بگیره؟
بله متشکرم از شما بیننده عزیز. جناب فقیه بفرمید.
دست ما درنده کنه با برنامه خوبتون.
سلامت باشید، متشکر از شما، بفرمید جناب فقیه.
سوال اولشون؟
سوال اولشون سه سال روزه دارن و بفرمید.
بله این سوال اول نست که میگن این سه سال روزه در واقع میخوان به نیت یه میتی انجام بدن، میگن بخشیش رو بگذاریم برای مثلا ماه رجب و شعبان که ثواب بیشتری داشته باشه، اون موقع انجام بدیم. اگر در واقع این روزه‌ای که بر میت خوان انجام بدن از جانب کسی در واقع پولی چیزی نگرفتن، خودشون میخوان برای مثلا مرحوم پدرشون یا یکی از امواتشون انجام بدن، هر زمانی بخوان انجام بدن اشکالی نداره، بذارن بر اون زمانم که ثواب بیشتری ببرن اشکال نداره، اون موقع هم ثواب این روزه‌ای که بر میت گرفتن نصیبشون میشه و هم ثواب روزه ماه رجب و شعبان. و اما اگر کسی بهشون روزه واگذار کرده، پولی با عادلش گرفتن برای اینکه روزه رو بگیرن، اینجا وابسته است به این قراردادی که با اون شخص بستن. اگه اون گفته مثلا تا 3 ماه دیگه تا 4 ماه دیگه باید روزه ها رو گرفته باشی، نمیتونن بگذارن تا ماه شعبان و رمضان. اما اگه اون براشون شرطی نگذاشته اشکال نداره که یادداشت کنن فراموش نشه و بگذارن بخشش را ماه رجب و شعبان بگیرن که از فضیلت روزه ماه رجب و شعبان هم بهره مند بشن. پس اگر اجیر شدن از ناحیه کسی برای روزه گرفتن، باید مطابق اون قراردادی که با اون بستن عمل بشه. اگه اون قرارداد این بوده که تا چند ماه دیگه انجام بشه، از اونجا نباید تأخیر بیفته، عقب‌تر نندازن. اما اگر نه قرارداد وقت خاصی نبوده اشکالی نداره. این سوال اول.
سوال دومشون این هستش که آیا نماز در مطبخی که آتش دارد کراهت دارد یا خیر؟
در اون مطبخ موقعی که آتش روشن باشه بله، در کنار آتش روشن یکی از جاهاییه که در موقع نماز چیه؟ مکروه است. اما اگه اون موقع آتش روشن نیست، فقط اینجا جای پخت و پزه، حالا آشپزخونه است یا حالا مطبخ در واقع از اون چیزایی که آتش دیگر روشن کن، یا آتش هم با اجاق گازم سال این حرفا، اگه اون آتش روشن نباشه نه هیچ کراهتی نداره.
بله متشکرم از شما. و حالا سوال سومشون هم این هستش که برای نماز و روزه استیجاری قیمت چقدر هست؟
بله، دفاتر مراجع تقلید الان فرمودن که مجموع نماز و روزه 5 میلیون تومنه که 2 میلیون تومنش برای روزه است، 3 میلیون تومنش برای نمازه. پس قیمت نسبت به در واقع چند ماه قبل و اینها و پارسال و اینها متفاوت شده. این در جریان باشند که الان مبلغی که دفاتر مراجع تقلید فرمودند و تعیین کرده اند مجموعاً 5 میلیون، 2 میلیون برای نماز، 2 میلیون برای روزه و 3 میلیون برای نمازه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه و ممنون از تماس خانم عابدی از فارس. اگر اجازه بفرمایید میام برنامه رو ببینیم، سری اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم، هستیم خدمتتون.
زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره. زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره، این که برات میمیرم واقعیت داره. دارم بر هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم. منظور بعزت و بچبر ذاك عاشق کربلاك، گنبد سماك من نیرت لواك یا مذبوب. دارم من هوای موکب و مشایه، میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم. یه سلام از راه میکنه به کربلا، یه روز آخر میمیرم تو یه روزه غریب کربلا، تو یه روزه غریب کربلا. تربتت شده مونسم، کی به کربلا میرسم، از خودت میدونی منو، به حسین و منی قسم. انتصر حیات الغرام، ای عشق بدونك حرام، کل نبض دلیلی صیح، سیدی عليك السلام. شهر من کربلا، کربلا، صلی الله علیک یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا. یا نور النشأة کربلا، روح و تن کربلا، صلی الله علیک یا ساکن کربلا، یا ساکن کربلا.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام و ممنونیم که بیننده برنامه خودتون هستید. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با با برنامه خودتون روشنای احکام در میون بگذارید تا انشالله پاسخگوی شما عزیزان باشیم. جناب فقیهی، در مورد بحث حالا نماز و روزه هایی هستش که حالا مونده معوق شده و حالا امروزه میخوایم این رو حساب کنیم، به روز بکنیم، اگر به جای اینکه حالا میایم حساب میکنیم میگیم یک سال، دو سال، سه سال این ما بدهکار هستیم و حالا معادل مبلغی هم که حالا شما تو سال قبلی و فرمودی که حالا امروز به این قیمت هستش، بیایم این معادل رو برای حالا کار امور خیریه یا به فقیری پرداخت بکنیم، این کار رو اجازه داریم انجام بدیم یا خیر؟
اگر میت بدهکار است به لحاظ نماز و روزه، حالا ما میگم به جای این بدهکاریش بریم برای فقرا کمک کنیم، قطعا به جای نماز و روزه حساب نمیشه. اونجا که وصیت کرده باید به همون وصیت، به همون شکل که وصیت کرده عمل بشه. لذا هیچ کس حق نداره وصیت را جا به جا کنه. خداوند متعال هم تو قرآن به این مطلب اشاره کرده که کسی حق نداره خلاصه این وصیت رو جا به جا کنه. لذا اگه وصیت کرده 5 سال نماز و روزه بر من بخونی، هیچ کس حق نداره این بگه ما حالا پولشو بدیم برای فرض بگیریم مداوای بیماران، بریم برای مثلا فرض بگی فقرا، امثال این حرفا، نه، جایز نیست.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش: سلام، اگر پس از انجام غسل واجب متوجه شویم که اندکی مانع روی صورت ما بوده و شک داریم که به واسطه آن آب به بدن رسیده یا خیر، انجام غسل چه حکمی دارد؟ اگر با آن غسل نمازی خوانده باشیم، آیا نمازمان باطل است یا خیر؟
اولا نمازی که خوندن بدون نمازشون صحیحه.
بله.
چون قبل از نماز خبر نداشتن و بعد از نماز متوجه شدن این نماز صحیحه.
بله.
ولی این چیزی که نمیدونن مانع هست یا نه، اگه میدونن که حتما مال قبل از غسله و موقع غسل بوده، اینجا احتیاطش اینه که برن اون مانع رو برطرف کنن و چون تو سر و گردن هست اون قسمت رو باید بشورن، بعد طرف راست و چپ رو هم بشورن، تقریبا یه غسل کامل باید چی بشه؟ انجام بشه و تکرار بشه. اما اگه نه، احتمالش میدن یه چیزیه که بعد از غسل اومده، این یه غسلشون صحیحه و اشکالی نداره، شما هر موقع غسل نبوده، بعد از غسل یه چیزی حالا در واقع مانعی چیزی پیدا شده، اینو اعتنا نکنن و غسلشون صحیحه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. حالا در مورد نماز هم این بیننده عزیزمون اشاره کرده بودن. سوال بعدی این هستش که سجده بر مهر چرکدار یا سیاه چه حکمی داره؟
این مهرهایی که سیاه نمیشه معمولا رنگه، رنگ به خودش میگیره و یه کمی حالت چربی داره.
بله.
اینا به طور طبیعی نماز خوندن اشکالی نداره، مگر اینکه این سیاهی به حدی برسد که یه جرمی روی این خاک بیاد.
بله.
شما باید بر خاک سجده کنید. اگه یه جرمی روی این خاک بیاد، اون موقع دیگه سجده کردن روی این مهر صحیح نیست. گاهی سیاهی در حدی زیاد میشه که به قول من هر که نگاه میکنه اگه مثلا نفهمه این مهره، میگه این چی چیه؟ این دیگه بله پیداست، نمیشه سجده کرد. ولی گاهی میاد بعضی میگن آ این مهر سیاست، این مهر سیاست، در اون حد بله پیداست که هنوز اون جرم اون شکلی رو نداره و میشه واسه سجده کرد. یه علامتش هم اینه که اگه این روی این مهره یکم بتراشیم ببینیم آیا فقط چرک میریزه یا نه خاک میریزه. این معمولا مهرهایی که به طور طبیعی سیاهه، وقتی بتراشی خاک میریزه، اون اشکال نداره. اما اگه نه، مرحله بار اول که میتراشی واقعا چرک میریزه، باید دفعه دوم بتراشی تا خاک بریزه، اون دیگه سجده کردن برایش جایز نیست.
بله. خب جناب فقیه، در مورد بحث سجده کردن بر مهر شد، حالا در مورد بحث سنگ ها، به چه سنگ هایی میتونیم سجده بکنیم؟
هر نوع سنگی باشه اشکال نداره، میشه روش سجده کرد.
یعنی سنگ هایی که حتی فراوری هم شده باشن،
بله،
سوغل داده باشن و اینا، هیچ
مشکل نداره.
نداره
هر نوع سنگی، تا وقتی سنگ هست میشه روش سجده کرد. بله، اگه تبدیل شد به سرامیک و از این چیزای امروزی، اونا دیگه نه. ولی تا موقعی که سنگه، ولی سنگی حالا تغییراتی توش دادن، مدن به قول رنگ بهش زدن، رنگ آمیزش کردن، نمیدونم حالت بهش دادن، صافش کردن، مثلا این حرفا، هر نوع سنگی باشه اشکالی نداره.
بله. حالا جناب فقیه، در مورد بحث فضیلت بر حالا فضیلت سجده کردن بر مهر و سنگ رو هم اگر بفرمایید ممنون میشیم.
البته شکی نیست که سجده کردن بر تربت امام حسین علیه السلام از همه فضیلتش بیشتر است، ولی اگر تربت امام حسین علیه السلام نباشه دیگه فرق نمی کنه. حالا خاک باشه یا سنگ باشه یا هر چه که باشد که سجده برش صحیح هست اشکالی نداره و نماز صحیحه. تنها فضیلت در اون مهر کربلاست و خاک کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
بله جناب فقیه، در مورد سجده کردن که اگر مانعی بین پیشانی و حالا مهر باشه، حالا شاید در خانوم ها چادر، آقایون هم حالا بالاخره به واسطه، اینجا اشکالی داره یا خیر؟
چون ما بناست که حتما روی خاک سجده کنیم، حتما باید بخشی از پیشانیم روی مهر قرار بگیره. حالا اگه مثلا فرمان نصف پیشانی روی مهر است، روی خودمون، نصفش در واقع حالا اون چادر خانم ها یا مقنعهشون گرفته، اون اشکال نداره چون بخشی از پیشانیشون به خود مهر رسیده. ولی اگر جوری باشه که کل پیشانی رو در واقع حالا اون پارچه گرفته که وقتی این میگذاره زربار سجدش روی مهر، کاملا فقط چیه؟ پارچه اومده روی مهر، اینجا این سجده باطل است و نماز به این شکل چیه؟ صحیح نیست، باطل است. لذا دقت کنند، باید حتما بخشی از پیشانی روی خود این مهر که خاک است قرار بگیره تا نماز صحیح باشه.
بله جناب فقیه، حالا گاهن شده تو منزل که داریم نماز رو میخونیم، خب بچه کوچیکی هستش که به واسطه حالا شیطنتاش دوست داره این مهر رو بر میداره، حالا یک مقدار اینجا وظیفه ما به چه صورت هستش؟
اگر ما مهرمون بله بچه مثلا برداشت برد یا حالا یه اتفاق دیگری افتاد، اگر باز اون نزدیکی چیزی هست که سجده برش صحیح باشد، مثلا کاغذ، چون کاغذ هم سجده برش صحیحه، چون کاغذ از در واقع مواد چوب و اینها در حقیقت ساخته میشه که بر چوب سجده صحیح هست، بیان رو همون چیزی که سجده صحیح هست مثل کاغذ یا مثلا فرض بگیر امثال اینها بیان سجده کنن، یه جعبه کبریت هم که باشه در واقع چکار کنن، البته به شرطی که اون قسمت رنگی شده نباشه،
بله.
قسمتی باشه که رنگی نباشد، روش سجده کنن، اشکالی نداره و نمازشون ادامه بدن. اگه هیچ چیزی اطرافشون نیست ولو با یکی دو قدم رفتن جلو به این که بتونن چیز بردن، اشکال نداره یکی دو قدم هم برن، ولی اگه نه هیچ چیز در اطرافشون نیست، این نماز باطله، باید نماز رو به هم بزنن برن، خلاصه با مهربانی اون مهر از دست بچه بگیرن، بیان و دیگه مهرشون رو تو دستشون بگیرن که بچه بر نداره بره.
جناب فقیه، حالا در مورد این بحث حرکتی که شما فرمودید، نیاز به برگشت به جای قبلیشان هست یا که نه خیر همونجا هم میتونن مهر بزنن یه فاصله داشته باشن؟
آره کسی یکی دو قدم رفت جلو مثلا برای که یه مهر اونور هست برداره،
بله.
یا یه چیزی هست که در واقع اونجا میشه باش روش سجده کرد، اشکال نداره همونجا اونور وایسه نماز، لازم نیست برگره سر جای اولش. البته اگر بخواد سعی جای اول برگرده باید هم قبلش به هم نخوره،
بله.
عقب دو قدم باز برگرده که قبلش در واقع محفوظ باشه، ولی نه اصلا نیاز به برگشتن نیست، بهترم هست بر نگرده، همونجا که در واقع دسترسی به مهر پیدا کرد همونجا وایسه و نمازش رو ادامه بده.
بله متشکرم از شما. جناب فقیه، در مورد بحث حالا ایستادن در نماز و حالا اون رو به قبله که میستیم، حالا گاهن جانمایی سرویس بهداشتی منزل به صورتی هستش که اگر ما رو به قبله بیستیم، این سرویس بهداشتی روبروی ما قرار میگیره، حالا داخل پذیرایی داریم نماز رو میخوایم ببندیم، حالا سرویس بهداشتی روبروی ما هست، اینجا وظیفه ما چی هستش؟
وقتی در سرویس بهداشتی بسته است هیچ اشکالی نداره، یه بی احترامی به نماز و اینها نیست، اون در واقع جای بسته است برای خودش، اینا میبر تو در واقع حالا سالون یا راه رو یا هر کجا هست بر خودش داره چی نمازش میخونه، هیچ اشکالی نداره.
بله متشکرم از شما. جناب فقیه، سوال بعدی که برای ما اومده این هستش، سلام، آیا ترشحات دستشویی نجس است یا خیر؟
در این زمان که الان این آبهای در واقع شلنگ هست و متصل به لوله‌کشی شهر است، اینا آبهای کر هست، ترشحات به طور کلی همش پاکه و این دور زمانه خلاصه الحمدلله راحت شده کار. بله اون وقتی که با آفتابه استفاده می کردن، اگه یه جایی باشن مثلا یه منطقه‌ای که آبشون در حدیه که به لوله‌کشی شهر متصل نیست یا مثلا ممکنه آب قطع شده باشه، دارن از آب در واقع دستی استفاده میکنن یا تانکریست که الان تانکر کمتر از مقدار آب کره هست و متصل به در واقع آب شهرم نیست، اگر از اون دارن استفاده میکنن، اون موقع اگر این ترشحات روی جای نجس بپاشد و برگرده، بله نجس هست. ولی اگر نه، همینطور ترشحاتیه که خودی که داره در واقع خودش شستشو میده، در حالت شستشو از خود آب دست و اینها در واقع یه ترشحاتی هست، اونها نه پاک هست و اشکالی نداره.
بله متشکرم.
یا حتی اگر اینم اضافه کنیم، اون جای در واقع که حالا نجس بوده رو یه بارم آب ریخته پاک شده، اگه یه بار آب ریخت پاک شد، بعدن ولو خودش داره آب میکشه، آبی بریزد و اونجا روی زمین پاک میرزه و میپاشه، اون هم با این که برای تطهیر از پاکه، اشکال
بله
نداره.
متشکرم از شما جناب فقیه. حالا در حین پاسخگویی شما به این سوال از اتاق فرمان، سوالی رو برای من خوندن که بیننده عزیزی تماس داشته که پرسیده اگر شخصی حالا چیزی رو یا جنسی رو مبلغی رو از کسی بر می‌داره و امروزه توان بازپس دادن اون رو نداره، اینجا وظیفه‌اش به چه صورت هست؟
کسی که بدهکار به مردم هست، در هر حال باید به هر صورتی هست این بدهکاری رو ادا کنه، و اگر نمیتونه پرداخت کنه، حتما باید بنویسه به عنوان وصیت‌نامه که بدانید من به فلانی این مبلغ، اونم معادل روز، این مقدار بهش بدهکارم. نه اینکه مثلا مال 20 سال پیشه فکر کنه، مثلا همون 2000 تومانه 20 سال پیش، نه 2000 تومان با قیمت معادل چی؟ روز. بگی من به فلانی بدهکارم و از اموال من در واقع بهش پرداخت کنید. ولی قبل از این نوشتن و اینها، تا مقداری که میتونه در واقع باید به هر جور میتونه به قول معروف دست و پا کنه که این بدهکاری رو رد کنه، یا حداقل بره اون طرف رو در واقع راضی کنه، بگه بله ما یه زمانی به شما این بدهکاری رو داشتیم، الان هم ببین نداریم، و حداقل یک رضایت از او اگه امکانش هست رضایت از او بگیره، و اگه نتونست رضایت بگیره دیگه آخرین نهایتش این است که بنویسد که انشاءالله بعد از مردنش از اموالش پرداخت کنه.
درسته. اگر حالا این بدهی ما به مقداری بود که ما حالا میتونستیم نصفش رو، یعنی با توجه به پاسخی که شما لطف کردید گفتید، این هستش که ما مقداری از این بدهی رو میتونیم پرداخت بکنیم، یعنی اینجا وظیفه ما هستش ما این مقدار رو تا جایی که خودمون توان داریم پرداخت کنیم، بقیه‌اش رو میتونیم حالا وصیت بکنیم یا به یک صورت.
بله درست میفرمایید. اگر مثلا این به عنوان مثال، مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان بدهکاره، میگه من 5 میلیون بهش میتونه رد کنه، 5 میلیون حتما باید رد کنه، اون 5 میلیون اضافش که نمیتونه رو باید بنویسه و بعد بگه بعد از من پرداخت کنید. پس اون مقدارش که میتونه، بله حتی 1/10 را که 1 میلیون مثلا باشه، هر مقدار به توانایی داره باید همین الان پرداخت کنه، هر مقدارش توانایی نبود اون وقت اشکالی نداره که بنویسد. البته خب این را بدانیم که حق و ناس خیلی سخته و ممکن هست که خدای نکرده ما بنویسیم و بعد از ما هم ورثه اعتنایی نکنن. حداقلش اینه که ببینیم اگه ورثه ورثه‌ای هستن که خوب عمل میکنن، که خب اگه خوب عمل نمیکنن باز یه امانتداری، یه آدم امینی پاکی در واقع به او بسپاریم که او بلکه این کار را انشاءالله انجام بده، بدهیمون برطرف بشه
انشاءالله. جناب فقیه، حالا با توجه به اینکه شما اینقدر کامل و حالا ظریف سوال رو پاسخ دادید، اینجا نکته ای هستش که شاید حالا این مشکل برای خیلی ها باشه، طرف واقعا حالا یا بحث اون شأن و شخصیت هست یا بالاخره یه اتفاقی هستش، این اتفاق گذشته افتاده، واقعا براش مقدور نیست بیاد مثلا من بیام به شخص شما بگم جناب فقیه من این خطا رو کردم یا این اتفاق افتاده، اینجا راهکاری که حالا شما پیشنهاد میدید به چه صورت هست؟
گاهی میشه در واقع حالا آدم بیاد بگه به فلانی من به شما اینقدر بدهکارم، این پولو بهشون بده، ولی نیاز نیست همش بیا بگه من بدهکارم. گاهی میشه در قالب یک هدیه، البته حالا هدیه باید متناسب باشه با همون چیزی که ایشون از بین بره، مثلا اگه پول بوده بهش بدهکاره، آه مثلا فرض کنید یک کارت هدیه که این مبلغ مثلا توش هست که این مبلغ معادله با همون چیه، با همون مقداریه که به ایشون بدهکاره، این رو مثلا یه موقع یه عیدی بره به ایشون بده، مثلا نگم مثلا مال چی، تو ذهنیتش باشه به جای اون که ما به شما چی بدهکاریم، در قالب یک هدیه این تو این کار میشه انجام بده، یا حتی واسطه ای انجام بده که نفهمه که این بابای پول رو داده، به یه شخصی پول رو بده بگه فلانی شما پول رو به فلانی بده، نگو چی داده، بگو یه نفری خواسته این پول رو به شما بده پرداخت کنه، یا حتی بگه به شما بدهکار بوده نمیخواد بدونه کی، یه کسی به شما بدهکار بوده اون پول با واسطه بیاد به دست او برسونه، این دور زمانه هم که حالا راحت شده که یه شماره حساب از طرف اگه پیدا کنه داشته باشه، بر اون شماره حساب واریز کنه، طرف میده تو حسابش یه پولی اومده، اونم مصرف میکنه، خوشحال میشه، ولی اون که ندونه مال کجا هست، نیاز به این نیست که حتما بگوید این مال اون بدهکاری است. همون تو نیتش این باشه که من برای اون بدهکاری به این شکل هم پرداخت میکنم، کافیه.
بله درسته. حالا جناب فقیه، در مورد بحث این دین و پرداختش رو شما لطف کردید توضیح دادید، اینجا یک سوال هم شاید باشه، این هستش که من امروز حالا به این نتیجه رسیدم، والا میشه گفتش سرم به سنگ خورده، که باید این جبران خسارت رو انجام بدم. این اتفاق شاید 10 سال پیش 15 سال پیش این اتفاق افتاده. حالا بحث ریالی امروز ما با 15 سال پیشی که مثلا من 15 سال پیش 1,000,000 تومان خسارت زده باشم به شخصی از کسی برداشته باشم، با امروز خب خیلی زمین تا آسمون فرقش تقریبا میشه. حالا اینجا وظیفه به چه صورت هست؟
اینجا هم همونطور که ما اشاره کردیم تو صحبت هامون، باید این را معادل ریال روزش را بیاد پرداخت کنه. نمیشه بگه ما در واقع حالا در قدیم نمیدونم فلان موقع 2,000 تومان بدهکاریم، حالا همون 2,000 تومان بدیم، چون اون موقع ممکن بود با 2,000 تومان میشد مثلا فرض بگی یه دو چرخه بخری، الان باید یه پفک هم معلوم نیست بشه باش بخری. در هر صورت اینه که باید معادل قیمت روزش رو باید حساب کنه و پرداخت کنه.
بله، حالا این معادلی رو که شما فرمودید، معادلش رو بحث واحد خاصی هست، یعنی بحث طلا یا نقره هست یا نه؟
بله، معادلش را این درصد تورمش را، بله، اگر کسای اهل اینترنت باشند بزنن محاسبه تورم. بله، وقتی میزنن محاسبه تورم، بعد اون سال را میزنن و بعد مبلغ را هم میزنن، بعد میزنن تا امسال 1400، وقت بعد حساب میکنه، میگه مثلا فرض بگیر اون مبلغ تا امسال الان شده این میلیون، اون وقت این را در واقع با اون محاسبه تورمی که تو اینترنت هست، منتها حالا چند بخش داره، بعضی هاش هست تا سال 96 رو حساب میکنه فقط، یه نمونهش هست من دیدم تا سال 99 رو حساب میکنه، بر خودشون یه درصد هم اضافه کنن به خاطر 99 تا 400، اون تا 99 که حساب میکنه راحت تره. یه محاسبه برای در واقع مهریه هم هست، اون دیدیم که تا 1400 دقیقا حساب میکنه که اونو بشه محاسبه مهریه، اونو به مبلغ رو بزنن و سال رو هم بزنن، معادل امروزش را در واقع بهشون میگه. اگه هم وارد به این چیزا نیستن، از بانک ملی بپرسن، بانک ملی خبر داره، از یکی از کارمندان بانک ملی مراجعه کنن، اونها بهشون میگن و اونا از محاسبه میزنن و بهشون خبر خواهند داد.
خیلی متشکرم از شما آقای فقیه، انقدر کامل جز به جز و راهنمایی، ممنونم از شما واقعا. جناب آقای فقیه، سوال بعدی رو که داریم این هستش که حالا بیننده عزیزی برای ما فرستادن، با سلام و عرض ادب، لطف میکنید بفرمایید حکم آبکشی فرشی که نجس باشد چطور است؟ آیا با آب رساندن آب کور تنها پاک میشود؟ قسمت اول. قسمت دوم، چند مرتبه باید آب بریزیم؟
با آب کور که آب در واقع لکشی شهر است، اگه اون شلنگ آبو بیاریم متصل کنیم، به نظر بعضی از مراجع همین که این آبو گرفتی روی این فرش، این شد خود به خود شد پاک و دیگه احتیاج به هیچ چیز دیگری نیست. حالا حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای و آیت الله مکارم شیرازی می فرماید این آب هم باید یه دستی بکشید رد بشه، همینطوری که این آب میاد، آب کور داره میاد، دست بکشن آب از این قسمت نجس رد بشه، متصل به این آب کور هست، آب جای دیگه میره پاکه، مشکلی نداره. و در واقع این یه فشاری با دستشون تو این قسمت بدن، یه جا به جایی برای این آب ایجاد کنن، پاک میشه. پس حالا اگه بخوان احتیاط رو فتوای این رو بزرگوار کنن، یه دستی روی فرشم بکشن همون در حالی که داره آب میاد، پاک میشه. رو فتوای در واقع بعضی از مراجع دیگه، نه، همین که این آب رو بگیرن متصل به آب کور شد، کلن پاک است و مشکلی نداره، همون یک بار آب کشیدن هم پاک میشود. آیت الله عظمای سیستانی نظرشون اینه که اگر این فرش با ادرار نجس شده، دو بار باید آب کشی بشه تا پاک شه، یعنی یه بار این شلنگ رو بگیرن، وقتی بعد قطع بشه یه لحظه قطعش کنن، باز بار دوم بگیرن، پاک میشه. این دو مرتبه به نظر آیت الله عظمای سیستانی، ولی اونم در خصوص نجاست چی؟ ادرار و این نجاست های دیگه اول از خب نجاست که برطرف میکنن، برای آبکشی هم یک بار آب بریزن پاک است. همون نجاست ادرار هم به نظر بقیه مراجع غیر از آیت الله سیستانی و مرحوم آیت الله عظمای خویی، اونها میفرمان دو بار، ولی غیر از این دو بزرگوار همون یک بار کافی هست و پاک میشود.
درسته جناب فقیه. حالا در مورد بحث حالا پاک شدن ها که گفتن، اگر این حالا فرش رو یا حالا پتوی رو که حالا مخصوصا حالا بحث با حالا ادرار که نجس شده باشه، اگر حالا فقط و فقط باید با آب پاک بشه یا نه راه دیگه هم هست برای پاک شدنش؟
هیچ راهی برای پاک شدن در با مثل فرش و پتو و امثالی که قابل نقل و انتقال است غیر از آب نیست. تنها راه پاک شدنش آبه. البته اصل نجاست که باید برطرف بشه.
بله.
مثلا اگه خونی هست باید اون خونی را حتما چکا کنن، حالا با مواد اگه نیاز هست، یا اگه مواد نیاز هست همینطور پاک بشه پاکش کنن، یا اگر مثلا فرضی مدفوع بچه هست مثلا همسان حرفا اون مدفوع رو پاکش کنن. وقتی اون مدفوع همسان حرفا پاک شد و دیگه وجود نداشت در واقع حالا این نجاست، دیگه با آب یک بار آب بگیرن و به همون روشی که گفتیم دیگه پاک میشه.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که داریم این هست: سلام، گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
سود باید سود متعارف باشه، سودی باشد که اجحاف و در واقع ظلم در حق اون خریدار نشه. حالا بعضی ها میگن سود متعارف 10% اینطور که حالا خود کاسب ها میگن. البته این حالا منشأ روایی اینا من ندیدم، ولی مرسود متعارفی که خود کاسب ها میگن 10%. خب حالا اگه در حد 10% بشه اشکال نداره. در یه سری از در واقع کاسبی ها شاید تا 20% هم با سود متعارف باشه و اشکالی ندارد. اما اگر بخواد این سود از 20% و اینها بالاتر باشه، اینها در واقع میشود ظلم در حق اون مشتری و این کار کار صحیحی نیست. نیاز دارد به رضایت اون مشتری، مگه اینکه اون مشتری یه چیزی خیلی چشمش گرفته و خودش با رضایت میاد پول اضافه تری پرداخت میکنه این حرفا. ولی اگر رضایت نداشته باشد بیش از او جایز نیست.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. زمان برنامه‌مون هم به پایان رسیده. حالا میشه گفت حسن ختام برنامه امروز و در آستانه ماه سفر هستیم. اگر که لطف بفرمایید، دعایی بفرمایید ممنون میشیم شما.
خدایا این ایام مدتی است که ایام نحوست بوده برای کل ماها به خاطر این بیماری در واقع کرونا، و ماه سفر هم که در واقع حالا نحوستی دارد، به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه نحوست ها را از ما دور بفرما.
الهی آمین. متشکرم از شما جناب فقیهی، از شما بینندگان عزیزی که همراه ما بودید با برنامه روشنای احکام تا این لحظه. خیلی سپاسگزاریم. انشالله یک شنبه باز هم در خدمتتون هستیم حوالی ساعت 19:30. یا علی مدد التماس دعا.
میشه برگردی مرهم دلها، تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل الأجل مولاه الأجل مولاه.